خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 1 بامداد نزدیک شدیم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم. در این لحظه برنامه حجره تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. مثل هر سه‌شنبه با برنامه حجره در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امشب نقش توسعه پتروپالایشگاه‌ها در مقابله با تحریم‌های نفتیه. امشب در خدمت آقای مهندس حسن خسرو جردی، رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی هستیم. آقای مهندس سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بنده هم خدمت از اتحالی همکاران محترمتون، دوستان عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. مهمان دیگر امشب ما آقای مهندس حسین دور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی هستند. آقای مهندس دور شب بخیر، خوش آمدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و خسته نباشید دارم.
متشکرم. دیگر مهمان امشب ما آقای مهندس حسن حیدری، کارشناس انرژی هستند. آقای حیدری سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیزی که امشب ما مهمان ایشون هست.
متشکرم. اما در مورد موضوع پتروپالایشگاه ها، این یک اجماع بین کارشناسان ایرانی هست که نوسانات صادرات نفت تأثیر بسیار مخربی روی اقتصاد ایران داره، چه در زمانهایی که درآمدهای نفتی بالا میره و بودجه‌های دولتی متورم میشه و چه در زمانهایی که قیمت نفت پایین میاد یا به دلایلی مثل تحریم‌ها و امثال اونها صادرات نفت کاهش پیدا میکنه و بودجه دچار کسری میشه، اقتصاد ایران متأثر و آسیب میبینه. از طرف دیگه موضوع مهم مقایسه صادرات نفت با صادرات فرآورده ها هست. به شکل واضح تقریبا همه به این نکته اتفاق دارن که صادرات نفت سخت تر از صادرات فرآورده در همه شرایط هست، به خصوص شرایط تحریم های نفتی، و میشه صادرات نفت رو با صادرات فرآورده جایگزین کرد. منتها متاسفانه در ایران توسعه پالایشگاه ها به میزان و نسبتی که انتظار میرفته اتفاق نیفتاده. ما نه سهامی در پالایشگاه های خارج از ایران داریم و نه داخل کشور به اندازه کافی پالایشگاه ها توسعه پیدا کردن. از طرف دیگه امروز دانش مشهور جهانی و اون چیزی که شرکت های بزرگ دنبال میکنن دیگه توسعه پالایشگاه ها به تنهایی نیست. اون اتفاقی که داره میفته اینی که پتروپالایشگاه ها توی دنیا دارن توسعه پیدا میکنن. پتروپالایشگاه ها هم میتونن فرآورده های نفتی تولید بکنن برای مصرف مثل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، سوخت جت و امثال اینها، و در همزمان به راحتی میتونن مواد اولیه تولید محصولات پتروشیمی رو تولید بکنن و زنجیره ارزش رو توسعه بدن، که خود این هم یک راهکار بسیار مطلوب جهت جلوگیری از خامفروشی منابع هست. امروز خیلی کشورها مثل کشور هند و امثال اینها نفت رو از کشورهای نفتخیز وارد میکنن توی پتروپالایشگاه های بسیار عظیم که با سرمایه گذاری های بزرگ ساخته شده، این رو تبدیل به فرآورده یا ماده اولیه محصولات پتروشیمی، خوراک محصولات پتروشیمی میکنن و اون رو به دیگر کشورها صادر میکنن. به نظر میرسه که ضرورت توسعه پتروپالایشگاه ها ضرورتیه که همه کشور بهش باور دارن، بجز بخش هایی در خود وزارت نفت که هنوز ظاهرن به طور کامل حس نمی کنن که پالایشگاه ها ضرورت کشور هست. من میخوام از آقای مهندس خسرو جردی سوال اول رو بپرسم. آقای مهندس خسرو جردی، ما با یک اتفاق نو در تحریم های اخیر مواجه بودیم و اون هم عرضه نفت در بورس انرژی بود، در رینگ صادراتی بورس انرژی بود برای صادرات. محموله های کمی فکر میکنم فروش رفت. میخوام از خدمت شما بپرسم که اولا دلیلش چیه؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا ما نتونستیم نفت رو توی بورس انرژی بفروشیم؟ و اینکه آیا فروش نفت از این طریق ساده تر هست یا فروش فرآورده های نفتی؟ تجربه این روزهای ما رو فکر میکنم شما به راحتی بتونید برامون تشریح بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضور شما که نفت فروشش همونطور که از تالی فرمودین مشکل ترش از فرآورده. چرا؟ شما فوقش 50 تا مشتری نفت دارین. این 50 تا مشتری فرض کن که 5-6 تاشو بتونین باشون ارتباط برقرار کنین، کنترل کردن دشمن برای فروش به این چند تا کاملا آسان‌تر از 2000 مشتری فراورده است. حداقل فراورده 2000 مشتری داریم، برای همین هم ما فراورده را راحت الان صادر میکنیم، اما نفت و متاسفانه نه. در رابطه با به اصطلاح قسمت این چیزی که فرمودی
بورس انرژی
اتفاقا خیلی خوبه در صورت که این تحریم نباشه. از این طریق به اصطلاح ما خیلی راحت تو بورسه دیگه هم میتونیم ورود بکنیم، ولی شرایط تحریم فرم شرایط تحریم هر کاری انجام میشه باید مخفی انجام میشه. یه خورده به قول معروف هر چیزی که افشاش میکنه جلوگیری بکنه.
متشکرم. آقای زنگنه چند روز پیش من دیدم که یک جای صحبت کرده بودن، گفته بودن که ما در فروش فراورده توی بورس انرژی خیلی موفق بودیم و حتی گرونتر تونستیم بفروشیم فراورده ها رو. خب فراورده هم مشمول تحریم هست، چرا فروش فراورده توی بورس انرژی اینقدر موفقیت آمیز بود ولی فروش نفت با عدم موفقیت همراه بود؟
عرض کردم تحریم نیست، فراورده به اون شکله، به اصطلاح نفت که تحریم نیست، رصد نمیشه تو این قضیه، مشتریاش محدود نیست، خیلی پوانای خاصی داره. آقای زنگنه یه بار میگفتش که ما فراوردمون فروشش مشکل، الان خوشبختانه ما اعتراض کردیم که آقا چرا حرف میزنیم، معمولا فراورده که بهتر فروش میره. این دلایلش خوشبختانه اخیراً این مسابقه کرده خیلی جالب شده و یه در واقع سبزیست که بالاخره به خیلی از فروشنده‌ها نشون داده که از این طریق عمل کنن. کلیه محموله‌های زیر 10000 تن رو معمولاً سعی میکنن از بورس الان عرضه بکنن و این حتی پخش پالایش انویسی هر کدوم که به اصطلاح عرضه میکنن، ما 2000 تن مثلا یه محموله میخوایم بخریم، 2000 تن میگم برو تو بورس، ولی 10000 تن بالا باشه مستقیما از خودشون میتونیم بخریم.
پس سازوکار بورس رو توی فراورده سازوکار موفقی میدونید؟
بله 100%.
متشکرم.
اصلا تو نفتم موفقه، نه تو شرایط تحریم. این شرایط خیلی مشکل،
شرایط سخت. متشکرم. آقای مهندس دور، بریم سراغ موضوع اصلا پتروپالایشگاه ها.
بله.
چرا پتروپالایشگاه و اصلا فرق پتروپالایشگاه با پالایشگاه معمولی چیه و این که بالاخره توسعه اینها روی توسعه صنایع پایین دستی چه تأثیری خواهد داشت و امکان مانورپذیری کشور رو روش چه تأثیری خواهد داشت؟
من قبل از اینکه وارد سوال شما بشم یه موارد تکمیلی رو در صحبت‌های خسروجردی عزیز بگم. ما شاهد بودیم که 1000 تن بنزین فروخته شد توی رینگ بورس انرژی و ارزش نزدیک به 1000 میلیارد تومان. سوالی که مطرح میشه اینه که الان اطلاعات خریداران فراورده ها داره لو میره؟
فراورده نه.
خب شما یه کلی رو دارید مثال میزنید. ما میگیم اگر نفت خام رو وارد این پروسس، یعنی بورس انرژی رو یه به قولی مجموعی بکنیم که داره یه پروسسی روی این عملیات انجام میده، یه اینپوت داریم، یه آوتپوتی، ورودی و خروجی داریم، چطور ممکنه ورودی فراورده ها دیتاهاش لو نره اما ورودی نفت خام لو برود؟
نفت خام تحریمه،
فراورده هم بهتر.
فراورده اینجور نیست، این تحریمی رو نداره.
یه چیزی من بگم،
تحریمه دقیقا امریکا روش دست گذاشته، رصد میکنه، هر کشتی رصد میکنه، همه اینا برای این لو میره. ولی فراورده رو کی رصد میکنه؟ این خیلی معلوم واضح
خدمتون که
ما تحریم فراورده نیستیم.
من فکر میکنم شما سوال منو بد متوجه شدید. من میگم ما یه سازوکار داریم، شما دارید میگی که سازوکار دیتای فراورده رو لو نمیدهد، دیتای نفت خام رو لو میدهد.
وقتی نفت خام تو بورس عرضه میشه همه گوشا داره میشنوه که فلان شرکت تو بورس این مقدار برد، اینا رو افشا که میشه این شرکت دچار مشکل میشه. اولین مشکلش گرفتن کشتی. چرا که نمیتونه کشتی بگیره؟ چرا سختشه؟
ببینید الان مطابق قوانین شرکت ملی به قولی نفت شرکت ملی پالایش میتوانند از طریق دریایی هم عرضه بکنند. چرا نمیکنند؟ شما میاد میگید یه مشکلی وجود دارد اما قانون میگه اینو حل بکن.
فراورده رو یا نفت؟
هر دو رو. خدمتون که عرض بکنم
دوتا با هم فرق میکنه.
بله فرق دارد،
دوتا فرق.
ما دقیقا مشکلمون اینه که یه جایی شما اینا رو تمیز قائل میشید، ما میگیم اینا فرق دارد و بیاییم فرقا رو بررسی بکنیم. خیلی خوب، بریم سر. فکر مونم شنونده ها متوجه شدن، بریم سراغ بحث خودم. ببینید خیلی واضح و روشنه که مواد نفت خام ما در چند پالایشگاه محدود در دنیا تصفیه میشه و پالایش میشه و به فروش میرسه. این تعداد حدوداً 43 تا پالایشگاه هست. سابق بر این ما میرفتیم یه برنامه‌ای داشتیم که سهام بعضی از پالایشگاه‌ها رو میخریدیم یا اینکه در اون کشورها پالایشگاه احداث میکردیم. مثال مدرسه هندو میتونیم بزنیم، یعنی ما نفت خودمون رو در سایر کشورها تصفیه میکردیم. شما الان برنامه توسعه 15 ساله 20 عربستان سعودی نگاه بکنید، میگه که آقا ما برنامه شون اینه که تا انتهای سال 20 یک قطره نفت خام نفروشند. یعنی چی؟ یعنی این که برنامهشون اینه که بلا استثناء نفت خام رو یا در داخل کشورشون تصفیه بکنن یا در پالایشگاه‌های فرامرزی خودشون که دارن سرمایه گذاری میکنند این کار رو انجام بدن. مطالعه برنامه‌های کشورهای همسایه ما برای مدیران ما خیلی جالبه. ما در شرایط تحریم هستیم. وقتی که ما یک گزینه کنترل شونده داریم، ما هزاران دلال نفتی بیاریم، آخر سر باید بیرن رو همین 34 تا بفروشن. یعنی شما اگر مستقیم نتوانی به اینا بفروشی، پای دلال نفتی رو بیاری وسط، مثلا نفت ایران در پالایشگاه مثلا ایکس امریکا یا ایگرگ مثلا بریتانیا تصویه نمیشود، در چلو اندی پالایشگاه مخصوص در جهان تصویر می شود. این دلال ها به روش هایی که حالا رو آب معامله می کنن، هر کاری که فکر می کنن اسناد رو عوض می کنن یا به هر طریق دیگه که خودشون وارد هستن تو این موضوع، این نفت رو مجدد به همین پالایشگاه ها میرسونن. این پالایشگاه ها به خاطر اینکه شنوندای عزیز متوجه باشند، این پالایشگاه ها طراحی سیستم هاشون بر اساس مختصات نفت ایرانه. تو دوره های قبلی میدیدیم که پیشنهادهایی به این پالایشگاه ها برای جایگزینی نفت هایی که مشابه نفت ایران از لحاظ خصوصیت بود ارائه میشد، مثلا نفت عراق. اما این گزینه به قولی جواب نداد، بازم ایران میتونست نفتش رو بفروشه. الان ما میبینیم که همین کشورهای دوربر خودمون تو حاشیه خلیج فارس که بدتینتی میکنن بعضن، و امریکا و سایر کشورهای بلوک غرب دارن میان به پالایشگاه هایی که خطوطشون بر اساس نفت خام ما تنظیم شده خط اعتباری میدهند که آقا شما اصلا بیا خطوطتو عوض کن، نوع پالایش نفتت رو بر اساس یه نفت دیگه، نفت جایگزین بررسی بکن و احداث بکن این خطوط رو. یعنی اگر این برنامه با همین روند بخواهد پیش برود، ما عملاً تا چند سال آینده اگر هم بخوایم با دلال‌های نفتی، اگر بخوایم هیچ مدل، حالا همه اون مدل‌های که سابق برین هم انجام میدادن با و هزاری هم تخفیف بدیم پای این نفتمون، ما نمیتوانیم این نفت رو بفروشیم. چرا؟ چون که مصرف کننده ای وجود ندارد. من این هشدار رو به مسئولین امر و به تمامی دلسوزانی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی حاضر هستند عرض میکنم که این برنامه نتیجه هم میشود که ما دیگر نتوانیم، حتی اگر بخواهیم، حتی اگر تحریم نباشیم، نفت بفروشیم. این نکته خیلی قابل ملاحظه. خب پس وقتی که شما میبینید که حریف صحنه آرایی کرده که شما رو کاملا از مدار حذف بکنه، راهکار چیه؟ راهکار اینه که شما بیایید به بخش تولید محصول تحریم ناپذیر، یا به اصطلاح بهتر تحریم گریز. اگر بتوانند، آقای خسرو جردی عزیز خیلی قشنگ گفتند توی کلمه، توی جمله کوچیک گفتن اگر بتوانند این 40-50 تا پالایشگاه رو تحت فشار قرار بدهند، اما 2000 تا مجموعه رو خیلی سخت‌تر میتونن تحت فشار قرار بدن. خب ما اگر بیایم سراغ پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، یه چنین اتفاقی میافته. حالا مسئولین کشور در این حوزه دارن چی به ما میگن؟ حضرت آقا تو دیدار خرداد ماه با مسئولین نظام در سال 1395 گفتن تو حوزه بالادست پتروشیمی کارهای خیلی زیاد و خوب و قشنگ انجام شده. ما در آستانه جهش دوم هستیم تو حوزه بالادست پتروشیمی. اما بیایید سراغ پایین دست. اشتغال اینجاست، فناوری اینجاست، ارزش افزوده اینجاست. اگر ما تو حوزه میانده است، تو حوزه محصولات پتروپالایشگاهی 2000 تا محصول رو میگوییم خدمتون که عرض بکنم تحریم گریز هستیم و به راحتی و با مشتری دست به نختر بسیاری طرف حساب هستیم، اگر یه لایه بیاییم پایین تر که سود حاصل، ارزش افزوده حاصل یه چیزی حدود 435% هم بیشتر هست و ضریب اشتغالش تا 20% هم بیشتر هست و تحریم گریزیش هم بیشتر هست و از همه مهمتر ظرفیتش در کشور هم موجود هست، بر اساس آمار خود وزارت صنعت موجود هست، آیا ما راهکاری برای فرار از تحریم ها به دست نیاوردیم؟ این موضوع است. چون یه بحث طولانی شد، یه مرتبه جمع‌بندی بکنم. یه موضوع بود که رو بحث بورس انرژی بود که قطعا باید تقویت بشه و باید شرکت ملی پالایش و پخش همکاری بیشتری بکنه و روش‌های فروش و مدل‌های فروش بیشتری رو بذاره. و موضوع بعدی این که ما برای بقای درآمدهای کشورمون، برای درآمدهای نظام مقدسمون، میبایست یه تلاش جهادگونه شبانه روزی انجام بدهیم و حرکت کنیم به سمت صنایع پایین دستی پتروشیمی. البته نگفته نمونه، جناب دکتر روحانی رئیس جمهور محترم هم توی سال خرداد 1395 تو جمع مردم کردستان هم اشاره بسیار زیبایی کردن که برنامه‌های بسیار زیادی دارن برای توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی که ما امیدواریم برنامه‌ها رو هرچه سریعتر عملیاتی کنن.
متشکرم. من قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم یک نکته رو عرض بکنم که به همه تو همه جلسات به همه مهمان‌ها عرض می‌کنم. چون ما در رادیو گفتگو هستیم و بنابر گفتگو هست، هر جایی که احساس کردین لازمه وارد بحث بشین، نکته‌ای رو بفرمایین، چیزی خواهش می‌کنم وارد بشین و اون فرمایش خودتون بفرمایید. سوال من از خدمت آقای مهندس حیدری این هست که ببینید، یک بحثی بین بعضی بخشی از مسئولین کشور هست که احداث پالایشگاه کار اقتصادی نیست و نباید این کار رو کرد، حالا چه پالایشگاه چه پتروپالایشگاه، و به همین دلیل مثلا سرمایه گذاری های کشور رو به این سمت نبردن. با توجه به اینکه احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه هزینه سرمایه گذاری بالایی داره، من میخوام از خدمت شما بپرسم که آیا این تصور، این برداشت که احداث پالایشگاه توی ایران کار اقتصادی نیست، برداشت و تصور درستیه؟ و اگر تصور درستی نیست، چرا مسئولین مثلا وزارت نفت توی توسعه پالایشگاه نفت خام چندان فعال عمل نکردن؟
خب من دوست دارم که از سوال قبلیتون شروع کنم که از آقای مهندس دو پرسیدید و ایشون من احساس کنم حالا فراموش کردن یا وقت نشد توضیح بدن. یکی از نکاتی که جدیدن توی ادبیات نفتی ما رایج شده واژه پتروپالایشگاه هست که شما این نکته اشاره فرمودید. من دوست دارم این رو شنوندگان از دقت بکنن. واژه پتروپالایشگاه یعنی ترکیبی از یک پالایشگاه و یک پتروشیمی، و این نشون دهنده، این تعریف نشون دهنده این هستش که ما باید حرکت بکنیم به سمت توسعه صنایع پایین دستی و تکمیل زنجیره ارزشی که توی بحث نفت خام وجود داره. این نکته اول. نکته دوم، سوالی که الان از بنده پرسیدید مبنی بر این که احداث پالایشگاه کار اقتصادی نیست و با توجه به حجم سرمایه گذاری که توی این زمینه صورت میگیره بازدهی بالایی نداره، خب ببینید تا حدی این حرف درست است، منتها این حرف ناظر به این است که ناظر به اینی که شما به قولی قوانین رو اصلاح نکرده باشید. الان خوشبختانه توی تیر ماه امسال یک قانونی تصویب شد تحت عنوان قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و معدنیات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی که به همت نمایندگان محترم مجلس تصویب شد. این قانون به قولی یک ادبیات جدیدی رو وارد حوزه نفت و گاز میکنه تحت عنوان تنفس خوراک، و بازدهی پالایشگاه رو از حدوداً 12 سال میرسونه به 1 سال. یعنی شما اگر یک سرمایه گذار بخش خصوصی قبلاً توی یک پالایشگاه سرمایه گذاری میکرد و 12 سال طول میکشید که بازگشت سرمایه اتفاق بیفته، الان با دوره تنفس خوراکی که در نظر گرفته شده برای طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی، این دوره 12 ساله برمیگرده و به 1 سال تبدیل میشه که فوق‌العاده تر جذابی است، هم برای بخش خصوصی هم برای الان دولت ما که باقولی الان با شرایط تحریمی شدیدی مواجهیم و شرایط تحریمی باعث شده که ما نفت خام رو نتونیم بفروشیم، این تر باعث میشه که ما نفت خام رو تبدیل کنیم به صدها فراورده با دهها برابر ارزش افزوده مالی و نیروی انسانی قوی که میشه تو این زمینه به کار برد. فلزا به نظر من طرح بسیار جامع و کاملی تدوین شده، منتها الان توی آیین نامه، حالا من توی انشالله دور بعد اگر فرصت شد راجع به آیین نامه اجرایی این طرحی که نوشته شده حتما صحبت خواهم کرد. نکته ای که میخواستم اشاره بکنم و به عنوان نکته آخر این که یکی از مواردی که خیلی دقیق اشاره شده توی قانون این هست که سابقا اینجوری بود که وزارت نفت خب به پالایشگاه‌هایی که قدیمیان یک تخفیف خوراکی ظاهرن میداد، حالا 5% 10% بعضن بیشتر کمتر، منتها الان اینجوری و پالایشگاه‌ها موظف بودن که 5% اصلی خودشون رو به وزارت نفت بفروشن که اون هم با تخفیف و به قولی با یک سری ضوابط خاصی فروخته میشد. اون تا الان توی این قانون جدید یک نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت هست دونستنش اینه که گرفتن هر نوع خوراک و فروختن هر نوع فراورده در حکم مبادی صادراتی حساب میشه، یعنی بعد از دوره تنفس خوراک قیمت فراورده‌ای که حالا وزارت نفت بخواد بخره اگر بخواد از پالایشگاه خصوصی بخره باید به قیمت صادراتی بخره، یعنی باید به قیمت فوب خلیج فارس بخره و نفت خامی که پالایشگاه دریافت میکنه باز همون هم پالایشگاه بخش خصوصی باید به قیمت نفت خام صادراتی از وزارت نفت بخره. یعنی این تناقضی که قبلا بود و بعضا پالایشگاه همین الان هم معترضن میگن که آقا شما نفت خام با کیفیت رو به ما نمیدید، از اون طرف فراورده های ما هم دارید ارزون میخرید و یک تناقضی بین وزارت نفت و بخش خصوصی شکل گرفته سر این قضیه. فلذا من احساس میکنم که قانون بسیار خوب و با چشمنداز بسیار روشن و نگاهی واقعا عمیق برای 20 سال آینده 30 سال آینده برای آینده صنعت نفت نوشته شده که قطعا نگاه صحیح و دقیق مسئولین وزارت نفت به این قانون باعث خواهد شد که انشالله گام مثبت و پیشرفت قابل توجهی توی حوزه نفت و گاز شکل بگیره.
متشکرم جان خصوص ظاهرم شما نکته دارید در بوده
عرض کنم در رابطه با اقتصادی نبودن این قضیه. ما تقریبا اوائل که وارد نفت و اینا شده بودیم مرتب بحث داشتیم چرا پالایشگاه نمیزنین، چرا به اصطلاح تغییر نمی، همین بحث اقتصادی نبودن رو تر میگن. ما دعوت شدیم از اتحادیه از هیئت مدیره به سنگاپور. سنگاپور 5 تا جزیره کوچولو، خودش 32 کیلومتر همه به اصطلاح چیزش نیست، بیشترش مساحتش عرشبت حضور شما که 5 تا جزیره کوچولو داشت با خاکی که از مالزی آورده بود، در حقیقت اینا رو پر کرده بود، کرده بود یه جزیره و اینو کرده بود مرکز نفتیش به وسیله یه پل اون سرزمین اصلیش وصل میشون. ما رو که بردن اونجا نشون دادن تعریف میکردن که اولا اینا نفت ندارن. بعد که نفت ندارن، جالب این بود که اون موقع نفت صادرات ما 37 میلیارد بود در سال 2005، 37 میلیارد دلار. اینا 37 میلیارد و 370 خورده ای فقط فراورده میفروختن. اگر اقتصادی نیست و رو اینم خیلی حساب میکردن، بحث پتروشیمیش هم بود، چون نفت تأثیر زیادی مثل گاز توی پتروشیمی نداره. شما پتروشیمی رو حدود 5000 گرم کالا میتونه ازش بگیری از طریق گاز، ولی از طریق نفت فقط نفتاشه میره برای پترو به اصطلاح پالایشگاهی که شما تعریف کردین برای پتروشیمی. اینم میتونه جداگونه باشه، هیچ مشکلی نداره. دوم اینه که چند سالی سیستم کراکینگ و 3-4 تا سیستم